بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في حقيقة السكون وأن مقابل الحركة أي سكون هو. السلام عليكم. وأنه كيف يخلو الجسم عنهما جميعا. بحثی است درباره این که تقابل حرکت و سکون چگونه تقابلی است و کدام سکون با حرکت مقابله داره، آیا هر سکونی یا سکون مبدأ یا سکون منتها، و آیا ممکن است جسمی باشد که نه حرکت داشته باشه نه سکون. بحث هایی در اینجا مطرح شده که چندان بحث های قوی نیست، اصولا درباره اقسام تقابل که چند قسم ما تقابل دارید میدونیم که بحثی هست، آیا منحصر است در چهار قسم یا بیشتری. این یک جهت ارتباط با این مسئله پیدا میکنیم. یکی دیگه این که اونجایی که ما مفاهیمی که تقابل بینش برقرار میکنیم ما به ازای خارجی ندارن یا یکیشون را اقل نداره، در اینجا تقابل به چه شکلی پیدا میشه، مخصوصا اونجایی که تقابل بین دو مفهوم وجودی باشه. به هر حال مفاهیم انتزاعی که ما به ازای عینی ندارند، اینا تقابلشون چگونه تعیین میکنیم؟ بسیاری از موارد در مفاهیم انتزاعی مشکل تعیین نوع تقابلش، اصلا اثبات این که این تقابل احد طرفینش وجودیست یا عدمی خودش محل بحث واقع نمیشه. به عنوان نمونه مفهوم تغییر و ثبات، ثبات عدم و تغییر است یا تغییر عدم و ثبات است یا هر دو امر وجودی هست، و اگه امر وجودی هست تقابلشون چگونه تقابلیست، حتما باید یکی از تقابل‌های چهارگانه باشه یا این نوع پنجمی است. این بحث‌ها کمابیش در باره مفاهیم انتزاعی وجود داره. امروز بحثی درباره تقابل حرکت و سکونه که اینا تقابلشون چگونه تقابل است. آیا هر دو امر وجودی هستند حرکت و سکون، یا نه یکشون عدمی است؟ و اگر عدمی هست آیا از قبیل نقیزین هستند حرکت و سکون، یا از قبیل عدم و ملکه هستند؟ و آیا این عدم و ملکه در نوع لحاظ میشه یا در جنس لحاظ میشه؟ مقدمتاً می‌فرمایند که در موردی که حرکتی در جسم وجود ندارد، در اینجا ما دو حیثیت میتونیم در نظر بگیریم. مثلا جسمی مقوله‌ای دارد به نام مقوله عین، یکی از مقولات نسبی، این یکی از اعراضش حساب میشه. یه وقت است که فردی از این مقوله برایش ثابت هست و تغییر نمی کنه. پس این مقوله میتونیم بگیم یک وجود مستمر دارد، جسمی فی عین مخصوص است در یک مکان مخصوص و نسبتی با مکان. خب پس فردی از این مقوله تحقق پیدا کرد، این فرد اگه باقی باشه همچنان میشه بگن که این یه امر وجودی است، این یک وجود مستمری دارد، و این همون مصداق عدم الحرکه است. یعنی جسمی که در یک مکانی ثابت است و حرکت نمی کنه، این یک وجود مقوله‌ای دارد که این وجود ثابت است، تغییر نمی کنه. اگر به این معنا بگیم سکون، سکون یه امر وجودی خواهد بود، یعنی کون مستمر فی احد المسافات در یکی از مقوله ها. این یک لحاظه، اگر به این لحاظ بگیم حتما باید بگیم سکون امر وجودی است، و باید بحث کنیم که این سکون که امر وجودی است، حرکت هم که امر وجودی بود، ما چه رابطه‌ای هست بین این دوتا و تقابلشون چگونه تقابلی است. ولی اصطلاحاً این را سکون نمیگن. به این لحاظ که وجود مستمری هست این را سکون حساب نمی کن. به قول ایشون اتفقو بر این که مفهوم سکون یک مفهوم عدمی است، از اون لحاظی که حرکت در اینجا نیست بهش میگن سکون. با سوال میشه که حالا که عدم حرکت هست این به صورت سلب تحصیلی است که نقیزین باشن، یا اینکه عدم ملکه است، یعنی ما باید در نظر بگیریم که جسمی قابل حرکت است، شأنیت حرکت رو دارد و حالا که حرکت ندارد به حرکت نداشتنش بگیم سکون، یا نه سلب تحصیلی است، هر جا حرکتی نبود اونجا سکون خواهد بود. این هم قطعا نیست، اینجور نیست که سکون سلب تحصیلیه حرکت باشه و شأنیت موضوع درش لحاظ نشه، والا در واجب الوجود هم باید بگیم سکون هست، چون اونجا که حرکتی نیست در ذات واجب، پس باید بگیم واجب ساکن است. ولی میدونیم مفهوم سکون اونجا صدق نمی کنه، بلکه اونجا مثلا باید بگیم ثابت هست نه ساکن. پس سکون اگر عدمی هست عدم ملکه هست، یعنی باید شأنیت موضوع برای حرکت لحاظ بشه، موضوع شأنیت حرکت داشته باشه، اون شیئی که میتواند حرکت کند وقتی حرکت ندارد میگیم ساکن. پس طبق این اصطلاح سکون میشه عدم ملکه حرکت. حالا چرا به جهت ثبات و اون جهت وجود مستمر مقوله نمیگیم سکون؟ گفتیم دو اعتبار داره، یکی این که این مقوله وجود مستمری دارد، یکی این که حرکت ندارد. گفتیم سکون به این معنای حرکت نداشتنشه نه به اون لحاظ وجود مستمر، گویا که این دوتا متلازمن. وقتی حرکت ندارد که اون کون مستمر را داشته باشد. ولی دو حیثیت هست، دو لحاظ هست، به این حیثیت عدمیش میگیم سکون نه به اون حیثیت وجودیش. برای این مطلب استدلالی کردن، دو تا استدلال کردن که باید به حیثیت عدمی بگیم سکون نه به حیثیت وجودی، و هر دو استدلال ضعیف. استدلال اولشون اینه که بدون شک حرکت و سکون متقابلین هستن، اینا که نمیشه انکار کرد، برای اینکه نمیشه شیئی من جهت واحد فی زمان واحد با حفظ همه وحداتی که در تناقض شرطه هم ساکن باشه هم متحرک. پس این دوتا متقابلان هستن بدونش. خب وقتی بخوایم یکی را تعریف کنیم، تعریف کردیم ما حرکت را به اینکه کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. وقتی خواستیم اون طرف مقابل را تعریف کنیم باید مقابل این تعریف را برای او تعریف قرار بدیم، یعنی طوری باشه اون تعریف که مفهوماً هم مقابل باشد با مفهوم این تعریف. خب وقتی ما بخوایم کمال اول لما بالقوه را یک مفهوم مقابلش باید در نظر بگیریم که قابل اجتماعی با این نباشه، یا باید کمالش رو عوض کنیم، یا قید اول را یا قید بالقوه را. اگه بخوایم بگیم کمال نباشد باید بگیم لا کمال باشد، چون کمال امر وجودی است. اگر بخوایم نقیض مقابلش رو بگیم ناچار باید بگیم یه امر عدمی است، یه امر عدمی را لحاظ بکنیم. این همونه که برمیگرده به این که سکون بشه امر عدمی. وقتی ما تعریف کردیم به این که عدم الکمال است، پس شد عدم ملکه حرکت. اگه این کار را نکنیم و مفهوم کمال را درش اخذ بکنیم به عنوان مثلا شبه جنس، و بعد بخوایم تعریفی بکنیم که مقابل تعریف حرکت باشه، لااقل باید قیدهای بعدی را عوض کنیم. خب قید بعدی کمالون اول، اگه بخوایم مقابلش قرار بدیم باید بگیم کمالون ثانی. خب سکون آیا کمالون سانن هست؟ کمالون سانن در مقابل کمال اول هست، باید یه چیزی کمال اولی تحقق پیدا کنه تا این بشه کمالون سانن. ما اون چیزی که قبلا باید تقویت پیدا کنه حرکت هست، چون حرکت کمال اول است. اونی که دنبال کمال اول واقع میشه اون میشه سکون، یعنی منتهایله حرکت. خب این منطبق میشه بر یک بعضی از سکونات، اما مبدأ سکونی که مبدأ حرکت هست و قبل از حرکت هست اونا دیگه شامل نمیشه، برای اینکه وقتی کمالون سانن شد یعنی سکون بعد از حرکت، چون حرکت کمالون اول است، اینم سانیش هست، باید بعد از اون تحقق پیدا کنیم. پس سکون تعریفش اگر گفتیم کمالون سانن به جای کمالون اول، فقط سکون بعد از حرکت رو شامل میشه، با اون که سکون اعم است. اگه این قید رو عوض نکنیم، قید بعدیش رو عوض کنیم، بگیم کمالون اول لما بالقوه، تعریف حرکت، تعریف سکون را بگیم کمالون اول لما بالفعل. خب این هم مختص میشه به سکون قبل از حرکت، برای اینکه کمال اول است، چیزی که دنبالش فعلیتی که بعدن پیدا میشه اون را شامل نمیشه. از اون جهتی که اول است ما باید فقط بهش بگیم سکون. این هم اختصاص به بعضی سکونات پیدا میکنیم. پس اگر ما بخوایم تعریف برای سکون ارائه بدیم که شامل همه موارد سکون باشه، چاره ای نداریم که همون مفهوم اولی را برداریم و مقابلش قرار بدیم. کمال را اصلا باید عوض کنیم، بگیم عدم کمال. وقتی عدم را در اون عکس کردیم میشه مفهوم عدمی، و ثبت این که سکون مفهوم عدمی است. این یه استدلال. بر این استدلال مناقشه ای شده، اشکالی کرده، گفتن شما اومدید تعریف حرکت رو از اول مفروغانن گرفتید، اون وقت در صدد بر اومدید که مقابلی برای این تعریف پیدا کنید. چرا این کار رو بکنیم؟ اول تعریف سکون را ما ارائه میدیم، اون وقت تعریف حرکت ببینیم چه خواهد شد. اول سکون را تعریف میکنیم، میگیم سکون عبارت از این که جسمی در مثلا شیعی، چیزی که شعنیت اتصاف به حق حرکت و سکون را داشته باشه، چیزی در یکی از مقولات کون مستمر داشته باشد، اینجور تعریف کنید. اون وقت حرکت بگید اون عدم سکون است. به هر حال لزومی نداره که ما حتما اول تعریف حرکت را به اون صورت ارائه بدیم، اون وقت بعد گیر کنیم که مقابلش چیه و ناچار بشیم که بگیم سکونم را عدمی است. اگر از اول ما یه تعریف ثبوتی برای سکون ارائه بدیم، دیگه توی این محظور نمیفتیم. کی گفته اول باید تعریف حرکت بکنیم؟ اینشون در صدد برمیان که از این مناقشه جواب بدند. میفرمایند وقتی میگید که سکون، میگید کون مستمر است. مستمر است یعنی چی؟ یعنی در طول زمان باقی است. پس در واقع توی مفهوم استمرار مفهوم زمان اخذ شد. زمان چیه؟ مقدار الحرکه. پس در استمرار شما با یک واسطه خفی مفهوم حرکت رو اخذ کردید. پس تعریف سکونی که دارید ارائه میدید متوقف است بر شناخت حرکت. تا حرکت رو نشناسید زمان شناخته نمیشه، تا زمان شناخته نشه استمرار شناخته نمیشه، اما کون مستمر مفهومی نداره. پس این خود این تعریف نشانه اینه که متوقف هست بر تعریف حرکت. اما اگر بگی تعریف حرکت هم متوقف بر این است، دور لازم میاد. پس ما چاره ای نداریم، اول تعریفی برای حرکت ارائه بدیم، بعد تعریف سکون، و راه دیگه ای هم نداشتیم جز این که سکون را امر عدمی تلقی کنیم. این یه نوع استدلالیست. در این استدلال خودشون مناقشه ای نمی کنن، ولی به نظر می رسه جای مناقشه دارید. اون کبرایی که از اول گفتن که تعریف متقابل باید متقابل باشه، این معناش این نیست که حتما باید تعریف متقابل عدمی باشه، چون تقابل اهم است از تقابل بین وجودیین و بین وجودی و عدمی. خب اگر تعریف احد المتقابلین به امر وجودی کردیم، ضرورت داره که تعریف متقابل آخر حتما به امر عدمی باشه. ممکنه دو امر وجودی باشن متقابلین هم باشن، دو تا تعریف هم داشته باشن، هر دو هم تعریف ثبوتی باشه. پس این ضرورت نداره که ما حتما درش مفهوم عدم را اخذ بکنیم. البته ممکنه بگن که ما در اینجا مقابل کمال چیزی نمیتونه باشه مگر مفهوم عدم الکمال، چون اونا دیگه رو که دیدیمش مقابل بالقوه رو نمیشه بالفعل قرار داد، مقابل اول و ثانی نمیشه قرار داد، فقط مقابل کمال باید پیدا کنیم. مقابل کمال هم چیزی نخواهد بود جز عدم الکمال. این هم قابل مناقشه است که شما کمال رو ممکن است نحوی اخذ بکنید که دو مصداق داشته باشه، اینجور نیست که یا دو نوع کمال داشته باشیم ما، هر دو مفهوم وجودی برایشون صادق باشه. حالا اگر این تعریف برای صادق نیست ممکنه تعریف دیگری کرد. به هر حال این را نمیتونیم بگیم که تعریف حرکت منحصر است به این، به کمال و اول ما به قوه، تعریف دیگری هم برای حرکت شده. اینکه ضرورتاً تعریف منحصر است به این و اگه ما بخوایم مقابلش عرض کنیم حتما باید عدم الکمال بگیم، این قابل منعه. یه اصطلاحی دیگه کردن از این هم ضعیف‌تر، میگن آقا ما در این مواردی حرکت سکون را که ملاحظه میکنیم میبینیم سکون همون عدم اون حرکته. فرض کنید حرکت نموی را، درختی داره رشد میکنه، بعد این میرسه به سن وقوف که دیگه حرکت رشد نمی کند، ما میگیم ساکن شو. این رشد نکردن او یه امر عدمی است، تا حالا داشت رشد میکرد، بر وجودش افزوده میشد، حالا رشد نمی کنه، این میگیم سکونه. پس این سکون پیداست در مقابل اون رشدی است که امر وجودی است. در جای دیگه هم همینطوره، حرکت عینی و وضعی و اینا هم رو به همین میتونیم قیاس بکنیم. این در واقع ارجاع به معلومیت خود مطلبه که اگه دقت بکنیم میبینیم همه جا سکون امر عدمی است. این هم دلیل قویی نیست. خود شما فرمودید در مورد سکون دو حیثیت هست، یک حیثیت کون مستمر است، یک حیثیت عدم الحرکه است. صرف این که ما در مورد رشد شما میگید اینجا وقوف هست، وقوف عدم و رشده، این دلیل نمیشه که هر جای حرکت هست معناش اینه که حرکت یه امر وجودی است. اولا حرکت تضعفی هم داریم، حرکت تضعفی هم حرکت زبولی، حرکتی که داره پژمرده میشه این گیاه. خب وقتی زبولش توقف پیدا کرد، این دیگه نمیشه گفت زبول امر وجودی بوده توقف پیدا کرده، این داشته یه کاهش پیدا میکرد. وقتی دیگه کاهش پیدا نکرد، به علاوه در حرکت عینی، حرکت وضعی، اینها هم روشن نیست که حتما یه چیزی داره افزوده میشه بر مورد حرکت، تا بگیم وقتی افزوده نشد پس امر عدمی است. هیچ کدوم از اینها بیان روشنی نیست. یکی از فضلا به قول ایشون فرموده که این بحث لفظی است و خلاصه حاصلی نداره. ایشون اجمالا میگن نه، این بحث لفظی نیست و این بحث معنوی و واقعیت داریست. به نظر میرسه که ما در بسیاری از تقابل ها اینجور نیست که صرف نظر از اعتبار ذهنی ما بتونیم حرف تعیین کننده ای بزنیم. ملاحظه بفرمایید در فرق بین نقیزین و عدم ملک که این دو نوع تقابل، در اینجا ما بین وجودی و عدمی تقابل برقرار کردیم. منتها اگر این تقابل را، این عدم را، این جهت رو درش لحاظ کنیم که عدم شیئی است که من شأنهی ان یوجد، میشه عدم ملک. اگه اینا لحاظ نکنیم، صرف عدم را در نظر بگیریم، میشه سلب و نقیزه میشه. پس این بستگی داره به اینکه ما چگونه لحاظ کنیم، آیا سلب مطلق در نظر بگیریم یا سلب و مؤمن شأنی ان یکون موجوده. روشندلش اونجاییست که گاهی برای تعیین شأنیت یه وقت شخص رو در نظر میگیرن، یه وقت نوع رو در نظر میگیرن، یه وقت جنس رو در نظر میگیرن. در شخص مثلا میگن، مثال میزنن به کوسج، این شخص من شأنیهی ان یکون له لحیه، وقتی نداره میگیم کوسج. یا فرض فرمایید اعما، هذا شخص من شأنیهی ان یکون له عین، وقتی نداره میگیم اعماست. ولی در عقرب اونجا شخص را لحاظ نمی کنی، جنس حیوان را لحاظ می کنی. که جنس حیوان منشأنی هن یکون له عین، وقتی عین نداشت به عقرب میگیم اعما. پس این بستگی داره به لحاظ ما که ما چی را در نظر بگیریم و شأنیت را نسبت به چی لحاظ کنیم. پس تابع لحاظ ذهن و به یک معنا تابع وضع است. در خود اصل تقابل عدم و ملکه و سلب و ایجاب، در این که آیا نوع پنجمی داریم یا نه، چه بسا خب بعضی از بزرگان قائل شدند این که تقابل منحصر به این چهارتا نیست، تقابل وحدت و کثرت از این قبیل نیست. اونم دلیلی نداریم برای این که باید منحصر باشه به این چهارتا. بنابراین ما به فرض این که ما بتونیم بگیم تعین دارد که هر تقابلی لحاظ میشه یکی از این چهارتا باشه، این در اون جاهاییست که لااقل یکی از طرفین ما به ازای عینی داشته باشه. بگیم این شیء عینی خاص یه وقت هست یه وقت نیست، یه وقت با یک شیء عینی دیگری مقایسه میشه. اما در مفاهیم انتزاعی این تابع منشأ انتزاع، خودش حکم مستقلی نداره. اینجا بستگی به لحاظ ذهن داره. اصل خود این مفهوم یه مفهومی است که با اعتبار ذهن به دست آمده، با تحلیل ذهنی به دست آمده. اگر حرکت رو یک کسی از مقولات میدونست مثل شیخ اشراق، این جا داشت که ما بیاییم بگیم که مقابلشون یه امر عینی است، فرض اینه که مقوله است و مابعضای عینی داره در خارج، اون وقت باید بگیم که مقابلش سکون است یا یک مقوله دیگری است، چیز دیگری است. اما وقتی خود شما میفرمایید حرکت از مفاهیم تحلیلی است، از عوارض تحلیلی که در ذهن فقط وجود دارد و انفکاک پیدا میکنه از معروضش، در اینجا یه شیء عینی خاصی نداره امکان بگیم این واقعا خوب این امر وجودی است، ما در مقابلش ببینیم اون مقابلش امر عدمی است یا یک وجودی آخر است. بستگی داره ببینید شما چگونه لحاظ کنید. عین تغییر و ثبات، آیا میتونید بگید ثبات امر عدمی است؟ ثبات بگید امر عدمی است. ثبات ثبات الوجود است، تأکد الوجوده، میگه نمیشه بگن امر عدمی است. خب حالا تغییر چی میگید؟ تغییر نه متضایف هست با ثبات که بگید نسبتشون تقابلشون تضایف، نه ضد اینند، برای اینکه ثبات ضد نداره. ناچار باید بگید عدم ملکه است یا نقیزه این هستن. خب تغییر همون مصداق حرکتی، اگر عدم شد پس حرکت رو باید امر عدمی فرض کنید. حقیقت اینه که ما میتونیم این مفاهیم هر کدوم را یک لحاظ ثباتی درش بکنیم، یک لحاظ ثبات تعبیر به جایی نبود، لحاظ ثبوتی درش بکنیم و اون نقیزش را امر عدمی حساب کنیم. مخصوصا با توجه به این که اگر این مبنا را کسی بپذیره که اصلا تقابل حقیقی یک قسمه و اون تناقضه، سایر تقابل ها همه تقابل بلعرزن، اگر اینجور شد ما هر مفهومی رو میتونیم با نقیزش بگیم این دوتا متقابلان هم و سایر چیزهایی که تحت تقابل قرار میگیره اینا تقابل بلعرز هم، به خاطر اینکه معروض تناقض قرار میگیرن متقابلان هم، متضادان هم همینطورن، متضایفان هم همینطورن. اگه کسی همچون مبنایی رو قبول بکنه در اینجا راحت تر میتونه بحث بکنه. به هر حال این بحثی رو که اینجا عنوان فرمودن چندان بحث قویی نیست. اگر کسی بگه اعتبار یک امر گزافی است، بله. اما اگر اعتبار اینجور نیست که اعتبار که میگیم معنیش امر گزافی، گفتیم انتزاعی است. بله منشأ انتزاع بستگی داره اینو چه جور ما لحاظ کنیم. ذهن ما این رو باشه. خود ایشون میفرماد در اینجا در مورد سکون دو حیثیت داریم ما، یک حیثیت کون مستمر، یک حیثیت عدم الحرکه. خود ایشون تصریح داره. پس اینجا دو حیثیته، واقعا هر دوش امر واقعیست، نفس الامریست، ما به اذا نداره ولی نفس الامریست. دو حیثیت نفس الامریست، ما این را لحاظ کنیم یا آن را. بله، اما وجود دیگه حیثیت عدم، نفس الامریش عدم الادم نیست. اینجور نیست که ما به دلخواه بگیم این امر عدمیست، بر اون یک حیثیت دیگریست، یعنی اون لحاظ دیگریست غیر از اصل وجوده. اصل مفهوم وجود عدم الادم نیست، ولی دو لازم میاد. برای اینکه عدم چیه؟ عدم الوجود بود. یه مفهومی باید داشته باشیم که ابتداءن به ذهن میاد تا بگیم این نفی اوست. اگر همش فقط نفی نفی بگیریم، پس اون اولین مفهومی که ما در نظر میگیریم و نفی را به اون نسبت میدیم، اون چه خواهد بود؟ فصلون فی حقیقت سکون. یه مطلب این که حقیقت سکون چه چیزیه، یعنی امر عدمیست یا امر وجودیست. و ان مقابل الحرکت ای سکون هو، آیا هر سکونی مقابل حرکت است یا سکون قبل الحرکه یا سکون بعد الحرکه، سکون خاصی در مقابل حرکت قرار میگیری؟ این دو مطلب. مطلب سوم، انه کیف یخلو الجسم عنهما جمیعا، چگونه ممکن است که جسم فاقد حرکت و سکون هر دو باشد. یخلق و غلط، یعنی میشه فرض کرد یه جسمی نه حرکت داشته باشه نه سکون. اونا نخوندیم، حالا بعدا عرض میکنم. اعلم ان کل جسم اذا لم يتحرک فهناک معنیان، جسم وقتی حرکت نداره، در مورد این جسمی که حرکت نداره دو معنا وجود دارد. احدهما حصول حل مستمر، یکی این که یک وجود مستمری اینجا هست، یک کون مستمری، یک حصول مستمری هست. حصول عینی است یا حصول کمی است یا حصول کیفی است، هر مقوله‌ای که حرکت درش واقع میشد و حالا واقع نشده، این کونش استمرار دارد. اگر حرکت واقع میشد کون سیال بود، حالا که حرکت نیست یک کون ثابتی است، کون مستمری است. این یک لحاظ، یک معنا. و ثانی عدم و حرکتی، یکی هم این حرکت نیست، حیثیت عدمی. اون حرکتی که من شأنهی ان یوجد، شأنش این بود که باشه، منتها حالا وجود نداره. کدام یک از این دو معنا مصداق سکون است یا موضوع له لفظ سکون است؟ لفظ سکون برای کدوم از این دو مفهوم وضع شده؟ فاتفق القوم، حکما اتفاق دارن برای اینکه سکون وضع شده، برای اتفاق دارن بر تخصیص اسم سکون به معنای عدمی. میگن اون معنای عدمی رو در نظر گرفتیم و لفظ سکون رو برایش وضع کردیم، به حیثیت وجودیش سکون نمیگیم. و لهم فی ذلک حجتان، آیا این برهان میخواد که لفظ چه کدام حیثیت ما در نظر گرفتیم تا در مقام استدلال برای بیاییم، یا بگیم اون چی مورد حاجت ما بوده و این لفظ برایش وضع کرده در بحث های فلسفی حیثیت عدمیش بوده؟ این دیگه چرا نداره، چون بحث های فلسفی ما احتیاج داشته به لحاظ کردن این حیثیت عدمی، اسمون رو گذاشتیم سکون. اگر یک کسی دیگه دلش خواست سکون رو برای معنای دیگری به کار ببره، فلیفت. ما در بحث های فلسفی به این احتیاج داشتیم، این دیگه استدلال نمیخواد که لهم فی ذلک حجتا. به هر حال حالا این استدلالی که شده اینه، الاولا ان السکون مقابل للحرکت بالاتفاق، همه اعم از حکما و غیر حکما، اونایی که سکون امر عدمی میدونن یا نمیدونن، در این جهت متفقن که حرکت و سکون متقابلان هستن. این یه مقدمه. مقدمه دیگه، و تقابل بینهما لا یتحقق الا اذا کان مفهوم سکون عدمی. مدعای ما اینه که اگر بخواد سکون و حرکت تقابل داشته باشن، راهی جز این نداره که ما سکون رو عدمی حساب کنیم. این مدعاست، یعنی نتیجه قیاس به اصطلاح. حالا خود قیاس چیه؟ اون حجت اصلی چیه؟ کبرای قیاس هنوز بیان نشد. کبرا اینه: لما تقرره ان حدود المتقابلات متقابلتون. اگر دو امر متقابل داشتیم، تعریف هاشون هم متقابل خواهد بود. پس وقتی پذیرفتیم که حرکت و سکون متقابلن، طبق این کبرای کلی باید حدودشون هم متقابل باشد. خب حالا ببینیم در مورد حرکت تعریف چیه، تا ببینیم مقابلش برای سکون چی میتونه باشه. فاذا حددنا الحركه اولا بانها کمال اول لما بالقوه. سه تا مفهوم در این تعریف عرض کردیم: کمال، اول و ما بالقوه. لابد ان یؤخذ فی حد سکون مقابل شیء من اجزای هذا التعریف. تعریفی که برای سکون میکنید باید با یکی از این مفاهیم تقابل داشته باشه تا تعریفش بشه متقابل با اینا. فیدا جعلن از سکون وجودی گند. اگر بگیم سکون را فرض بینیم که وجودی باشد، یعنی برخلاف مدعای ما که میگیم امر عدمی است، بگیم نه سکون وجودی است، خب کمال را نمیتونیم عوض کنیم، برای اینکه کمال امر وجودی است. سکون را اگر بخوام بگیم امر وجودی است، این کمالش را باید حفظ کنیم. اینجاست که عرض کردم مناقشه داره. برای اینکه کمال وجودی است، معناش این نیست که مقابل وجودی نداشته باشد. ممکنه کسی بگه بله کمال امر وجودی است و تعریف حرکته، ولی این کمال یه مقابلی دارد، اونم وجودی است ولی مقابلش هم هست. مگه شما ازداد وجودی ندارید؟ هر دو وجودی هم متقابل هم هست. صرف این که این کمال وجودی است، اگر بخواید متقابل شخص بگید، مقابل شخص بکنید، ضرورتی نداره که حتما بگید عدم الکمال. بله اینش قابل مناقشه است. کل کمال انفقا و وجود صحیح، اما کل وجود انفقا و کمال ممکنه بگید کمال یه وجود خاص است. کمال حتما باید یه امری باشه مضاف به شیء آخر، بگیم کمالون ده شیء آخر. اما اون خوشه آخر لزومی نداره بگیم مفهوم کماله. مثلا اینجور نیست که کمال مساوی باشه با وجود. کمال ممکنه اخص از وجود باشه مفهومن. اینا همه در مقام من است. حالا ممکنه یک کسی بگه ما برای اینا حجت اقامه میکنیم، اما این استدلال فی حد نفسه قابل مناقشه. یعنی مستشکل ممکنه میگی لنا من ازالک که کمال مساوی است با وجود. ممکنه بگیم وجود اعم است از کمال. خب حالا این برای او همون من در اینجا میاد، میگه شما به چه دلیل میگید مقابل کمال نقص است؟ اگه کمال یک قسمی از وجود باشه، ممکنه یک قسم دیگری هم باشه نقیضش چیز باشه، مقابلش باشه، مثل زدان. خب همین تکرار ادعا بود. و از اون طرف از کلام اشکال دیگری هم داره اینجا که اصلا کی گفت تعریف حرکت باید حتما به این صورت باشه؟ خروج و شیء من القوه الى الفعل بگید تا مساویه با وجود نباشه. بله فاذا جعلنا السكون وجوديا، این برهان خلفه به اصطلاح. اگر ما بگیم سکون امر وجود عدمی نیست، برهان سکون وجودی باشد، فلا بد من حفظ الكمال له. در تعریفش باز باید کمال را عکس بکنیم، برای اینکه کمال امر وجودی است. از کل وجود فهو و کمال، این کبرا عرض میکنم برای مستشکل قابل منعه که کل وجود فهو و کمال ممنون. کل کمال فهو و وجود صحیح، اما کل وجود فهو و کمال اینا قبول نداریم. فهینه ازن یتعین ان یذکر فی حده ما یقابل احد القیدین الاخرین. دیدیم در مقابل کمال نمیتونیم مقابلی قرار بدیم براش. پس اگر بخوایم وجودی حسابش بکنیم، باید کمال را حفظ کنیم، بعد قیدهای دیگر را مقابلش را بیاریم. فإن ازن یتعین ان یذکر فی حدیه ما یقابل احد القیدین الاخرین، یا اول را باید عوض کنیم یا ما بالقوه را باید عوض کنیم. فإن ما ان نقول انه کمال ثان لما بالقوه، به جای اول مقابلش قرار میدیم که ثانی باشه. خب ملاحظه میفرمایید ثانی مقابل هست با اول، ولی امر عدمی نیست، اونم امر وجودی است. او نقول کمال اول لما بالفعل، در مقابل ما بالقوه میگیم ما بالفعل. فعل الاول یلزم ان یکون قبل کل سکونن حرکتون، کمال اول لما بالفعل، کمال ثانی معناش اینه که مسبوق به یک کمال قبلی است. اون کمال قبلی همون است که کمال اول لما بالقوه بود، پس باید هر سکونی مسبوق به حرکت باشه. فعلا اول یلزم ان یکون قبل کل سکونن حرکتون و الا لم یکون ثانیاً، گفتیم کمال ثانیاً یعنی مسبوق به اول است. علی الثانی اگر بگیم نه، کمال اول لما بالفعل، به جای بالقوه مقابلش قرار بدیم که بالفعل باشد. یلزم ان یکون بعد کل سکونن حرکتون و الا لم یکون اولاً، چون باز اول اضافی است، اول و ثانی هر دو اضافی هستن، اول هست نسبت به چیزی که دوم هست، یعنی غیر اول هست. و لازمان باطلان، که سکون اختصاص ندارد به سکون قبل از حرکت و نه سکون بعد از حرکت. فکزل حدان، پس هیچ کدوم از دوتا تعریف ها صحیح نیستن. فبقیه ان نور دفی رسم سکون مقابل الکمال، پس باید به اقتضای این که سکون مقابل حرکت هست، فقط همون مفهوم اولش رو مقابلش قرار بدیم، به جای کمال بگیم عدم و کمال. و هو الامر العدمی لا محاله. و اما اذا رسمنا السکون، این جواب از سوال مقدری است که شما چرا اول تعریف حرکت کردید، فرمودید اذا حددنا الحرکت اولا، چه لزومی داشت اول تعریف حرکت بکنید؟ بیایید اول یه تعریف وجودی برای سکون بدید. و اما اذا رسمنا السکون اولا، اگه بخوایم اول تعریف سکون بکنیم، و عنینا به الامر الوجودی، و اینا به صورتی تعریف کنیم که منطبق به امر وجودی باشد. خب مثلا چجور؟ به این که بگیم حصوله فی الحیز، همین که در حیز وجود دارد باقی هست، این سکون است. اگه اینجور بگیم لابد من تقییدهی به ما یش ارو بالاستمرار، ظاهرن این لا اینجا زیاده، سکون را باید یه جوری تعریف کنیم که مشعر به استمرار باشد. ساکنه یعنی چی؟ یعنی اول یه حالتی داشت، در آن دوم همون حالت دارد. یه چیزی، یه لفظی باید بیاریم که اشعار به استمرار داشته باشه. و ما یرادفه، یا استمرار یا چیزی که مرادف با استمرار است. خب اگه بخوام یه چیزی دلالت بر استمرار بکنه، ناچار باید مفهوم زمان را لحاظ کنیم. فلا یمکن الا بذکر زمان او ما یلزمه، که قول که حصول شیء فی المکان الواحد زمانن او اکثر، او اکثر من آن. زمان بگیم که مفهوم زمان سریعن گرفته شده، لازمش بگیم اکثر من آن، بیش از یک آن بماند. و اول حصول فی شیء بحیث یکون و قبله او بعده فیه، حصول در یک آنی به شرطی که جلوترش هم همون حصول را داشته باشه، یا حصول در آنی به شرطی که بعدش هم همون حصول را داشته باشه. بالاخره یک قبلی بعدی یه چیزی باید بیاریم که اینا اشعاع همش مستلزم زمانه. خب زمان چیه؟ مقدار الحرکه. و کل ذلک لا یعرف الا بالحرکه، پس باید قبل از زمان حرکت رو شناخته باشیم. پس دیدیم که تعریف سکون متوقف میشه بر حرکت، و حالا که فرض کرده بودیم که ما میخوام اول تعریف سکون بدیم و بعد تعریف حرکت، دیدیم که اونم متوقف بر اینه و دور لازم میاد.
این اشکال میشه در عکسش هم گفته
این ظاهرا اشکال به این نیست. اشکال وقتی بود که شما وقتی میگید کمال اول ما بالقوه، اون متوقف بر سکون باشید. اشکال وقتی به این وارد بود که شما بگید وقتی کمال اول ما بالقوه میگید، اونم متوقف بر معرفت سکونه. فیلزم الدور و هو محال، فبقی ان یکون الرسم للحرکت اولا و به ذات. پس چاره‌ای نداریم که اول تعریف حرکت بدیم، ثم یطلب منه رسم السکون به وجه یکون و مقابلا له، بر اساس اون تعریف یه تعریف به سکون بدیم که مقابل با تعریف حرکت باشه. و ذالک لا یتعطا الا اذا کان عدمی. این حجت اول برای این که سکون مفهوم عدمی نیست. الحجت الثانی فهی ان فی کل صنف من اصناف الحرکه امرا عدمی یا قابله. هر جا شما حرکتی ببینید، کم، کیف، مکان، وضع، اینا میبینیم یه امر عدمی است که مقابل این حرکت قرار میگیرد. مثلا فل نمو وقوفان یا قابله، نمو حرکت کمیه است، در مقابلش وقوف است. این وقوف چیه؟ یعنی عدم نمو دیگه. ولی الاستحال سکونون یقابلو، وقتی یه چیزی رنگش عوض میشه، رنگش داره تغییر میکنه، بعد رسید به یه جایی که دیگه تغییر نمی کند، یعنی عدم تغییر دیگه، عدم سکون، عدم حرکت. ولی نقلت عدمون یقابلو، چیزی که داره از جایی به جایی منتقل میشه، حرکت انتقالی، حرکت در مکان، بعد این حرکتش توقف پیدا میکنه، دیگه حرکت نمی کند. پس این حرکت نکردنش سکونه. بله؟ ایشون چیزی از کدام مناقشه ای نمی کنن، ظاهرا هر دو رو قبول کردن. نه، این احاله به بداهت در واقع، یعنی میگه شما ببینید در هر جایی که حرکت و سکونی به کار میبرید، یه امر وجودی است، یه حرکتی تحقق پیدا میکنه، مقابلش رو لحاظ میکنید، میگید این سکون. این مقابل این حرکت که یک امر عدمی هست، مگر اسمش سکون نیست؟ پس معلوم میشه سکون امر عدمی است. اگه شما همیشه در مقابل یک امر وجودی یا امر وجودی دیگری قرار میدادی، جای این بود که بگید سکون ممکنه امر وجودی باشه. ولی میبینید این درخت داره نمو میکنه، یه وقتی که از نمو ایستاد دیگه نمو نمیکند، به همینش میگید سکون. پس صدق سکون بر امر عدمی یا امر قطعی است، این جای شک نداره. اون درخه چهار تا مقوله که بیشتر نیست، اون اینا چهار تا حرکت که بیشتر قائل نیستن. میگه هر یکی از اینا رو بررسی میکنیم، اینو همینطوره. ملاحظه بفرمایید، اول حرکت کمی بود، بعد استحاله حرکت کیفی بود، نقله عدم حرکت مکانی بود، و کما نظیرش هم حرکت وضعی. بنده که قبول نکردم این حجت رو، دارم تقریر حجت میکنه. متشکرم. کما ان سکون المقابل للنمو ليس هو الكم المستمر. وقتی میگید این جسم دیگه، این درخت رشد نمی کند و حالا دیگه ساکن شد، وقوف پیدا کرد، یعنی یک کمیت ثابتی دارد؟ نه، این حیثیت سکونش یعنی از رشد ایستاد، دیگه رشد نمی کند. ولل مقابل للاستحاله هو الکیف المستمر. وقتی رنگ یه چیزی عوض میشه و این تغییر رنگش دیگه متوقف شد، خب این معناش این است که کیف مستمری دارد. نه، این کیف در حال تغییر بود، حالا دیگه تغییر نمی کنه. این حیثیت عدم التغییر رو بهش میگید سکون. فکز از سکون المقابل لحرکت العینیه. اگه نزاعی تو در حرکت عینیه هست، این هم میبینید همون جوره. وقتی یه جسمی داره حرکت میکنه، از حرکت ایستاد دیگه حرکت نمیکنه، میگیم ساکن شد. فکز از سکون المقابل لحرکت العینیه ولی غیره ها که حرکت وضعیه باشه. و این هم یک احتجاج. بعضی گفتند که آقا این ها بحثای لفظی است، که آیا این لفظ دلالت بر این معنا میکنه یا نمیکنه، اینو بحث‌های لفظی است، بحث فلسفی نیست حقیقتا. ایشون میفرمان لیس هازا به بحث لفظی کما زعمه بعض الفضلا. این بحث لفظی دو جوره، یه وقت این است که بحث میکنیم فقط صرفا در باب لفظ، یعنی به کتاب لغت باید مراجعه کرد بگیم این لفظ برای چه معنای وضع شده. یه وقت نه، بحث لفظی است با تحلیل فلسفی، در واقع بحث ذهن شناسی است نه بحث لفظی. بسیاری از بحث هایی که امروز در فلسفه زبان مطرح میشه، اینها فلسفه بحث لفظی نیست، در واقع شناخت فعالیت های ذهنی است. اسمش رو گذاشتن فلسفه زبان، تنها بحث لفظ نیست. یعنی ذهن چه نوع فعالیت هایی داره، چه نوع اعتباراتی داره، چه نوع لحاظ هایی داره که به این لحاظ این لفظ را وضع می کند در مقابلش، به لحاظ دیگری لفظ دیگری وضع می کند، چه ملاحظاتی و چه فعالیت هایی ذهن داره و به زبان خودمون چه اعتباراتی ذهن دارد، تا به حسب هر اعتباری یک مفهوم خاصی وجود خواهد داشت در ذهن و در ازای اون مفهوم اون وقت لفظی وضع میشه. امروزی ها آنچنان بحث میکنن، چون اینا غالبا از حالات تسمیه ای هستن، مفهوم را واقعیت ذهنی براش قائل نیستن. اینه که بحث هاشون همه صحبت این است که این لفظ دلالت بر چی دارد، ولی وقتی دلالتی بر چی دارد، اون چیش در ذهن موجود است. پس قبل از این که لفظ نقشی ایفا کند، اول معنا نقشی ایفا می کنه. چه معنایی در ذهن آمده تا لفظ را برای اون معنا وضع کرده. اگر منظور از این بحث لفظی این باشه که فقط جنبه لفظی داره، لغت باید حل بکنه مسئله را، نه، حق با ایشونه، بحث لفظی نیست. اما اگر بحث لفظی منظور اینه که ما باید ببینیم چه معنایی را در نظر گرفتیم تا این لفظ را برای اون معنا وضع کردیم، بعد از فراغ از این که مابعضای عینی نداره، یه وقتی چیز مابعضای عینی داره این نمیشه دیگه، این اینه دیگه، به این شیء خارجی اگر لفظی وضع شه برای همین وضع شد. اما یه وقت مابعضای عینی نداره، حیثیت هایی است که ذهن برای یک شیء در نظر بگیره، اعتبارات مختلفی است، جهات مختلفی است که در یک شیء لحاظ می کند، ولی این جهات در خارج متمیز نیستن بعضها عن بعض، یک مابعضای خاصی نداره. مفاهیم انتزاعی همه اینجور هستن. در این جور مفاهیم جای این نیست که ما بگیم آقا در خارج نشون بدیم که آقا اینه، اینو شما میگید چی، این وجوده یا عدمه، وجود این را لحاظ می کنید و در مقابلش وجود دیگری میگذارید یا نه، وجود و عدم وجود را لحاظ میکنید در اموری که مابعضای عینی داره. و همینجا باید ما مراجعه کنیم بگیم این وجود مقابلش چیه، اما وجود آخر و اما عدم. عدم هم یا عدم مامن شنیان یکونه موجودن میشه عدم ملکه، یا عدم مطلق میشه نقیزه. عدم مطلق یعنی شنیت لحاظ نکنیم، نه عدم مطلق یعنی سلب مطلق باشه در خارج. به هر حال اما اونجایی که ما به ازای عینی نیست، اصلا وجودش یک وجود انتزایی است، اونجایی هم که میگیم وجود است، وجود دارد، به تعبیر ایشون اصلا وجودش در ذهن است. ایشون گاهی تعبیر میکنند که حرکت اصلا وجودش در ذهن است، عارض تحلیلی است، یا زمان رو میگن وجودش در ذهن است. منظور از این ذهن نه این که یعنی چیز ذهنی است که اصلا ربطی به خارج نداره، نه، یعنی ذهن یک حیثیتی از وجود خارجی را در نظر گرفته و اون حیثیت که در خارج وجود منهازی از منشأ انتزاعش نداره، ولی ما آمدیم در ذهن تحلیل کردیم، تفکیک کردیم و برای این حیثیت خاص لفظی وضع کردیم. اگه کسی اسم اینو بذاره بحث لفظی یا ارجاع بده به لفظ، خب میشه گفت که این مستشکل هم همینو میخواسته بگه، میخواسته بگه این لفظی که شما سکون میگید در مقابل کدام حیثیت وضع کردید؟ آیا در مقابل حیثیت وجود اون کهنه مستمر وضع کردید، یا در مقابل عدم حرکت وضع کردید؟ پس بحث لفظی است، یعنی تابع اینه که ببینید این لفظ برای چه معنا وضع کردید. ممکن بود در یه لغتی کسی سکون رو اصلا برای کون مستمر وضع کنه، هیچ اشکالی هم نداشت، محالی لازم نمی اومد. این برهان بردار نیست که شما بیاد بگید آقا ما دلیل اقامه میکنیم که حتما باید مقابله این باشه. چگونش هست که شما یک مفهومی را میتونید از قبیل عدم ملکه حساب کنید، یکی را از قبیل سلب تحصیلی؟ این خارج تعیین کننده اش این نیست، لحاظ شما تعیین کننده است. هر جور لحاظ کردید، لفظ وقتی وضع میشه برای اون، همون معنا را خواهد داشت، میشه بحث لفظی به این معنا. اگه اینجور گفتیم، ممکنه کسی بگه این بحث لفظی است، به معنای اینکه بستگی داره به اینکه ما چیا لحاظ کنیم و لفظ در مقابل اون بحث کنیم. ثم زعم بعضهم، این بحث تموم شد، حالا بالاخره قبول کردیم که سکون امر عدمی است. ما به این به اعتبار که این مفهومی که در فلسفه مورد احتیاج ماست در مقابل سکون و مقابل حرکت به کار میبریم، اعتبارش اعتبار عدم ملکه است، به خاطر اینکه میبینیم این مفهوم را در مورد خدا به جا نمیبریم و سلب مطلق نیست. بعض جاها میگیم چیزی که حرکت شأنیت حرکت دارد میگیم، وقتی نظر میگیم ساکنه، اما اگر چیزی شأنیت حرکت نداشته باشه نمیگیم ساکنه. پس این مفهوم مفهومی است محدود، یک جهت خاصی درش لحاظ شده. این جهت خاص کی تعیین میکنه؟ اون واضعی که میخواد لفظ در مقابل این وضع کنه دیگه، به این معنا بحث لفظی است. ثم زعم بعضهم ان المقابل للحركه هو السكون في مبدا الحركه لا في نهايتها. طبق یک تعریفی که گفتیم کمال اول ما بالفعل باشه، گفتیم اختصاص پیدا میکنه سکون به سکون قبل از حرکت. اینم هم همینا میخواد بگه، میگه اصلا سکون هم سکون قبل از حرکته. بعضی عکسشو گفتن و قیل المقابل لها هو الذي وقع في الانتهاء. هر دو تایی رو که ما اونجا گفتیم کلاهما باطلان، هر کدوم از اینا یه قائلی داره. ولی کل من القائلین حججان علی صحت رأیه، استدلالاتی کردن. ولی حق و ان السکون، ولی حقیقت اینه که سکون اختصاص به هیچ کدوم از اینا نداره. اون وقتی میگیم جسم ساکن است که هیچ حرکتی نداشته باشه، خواه این حرکت نداشتن مال اینه که هنوز شروع نشده، یا میخوان مال این است که حرکت خاتمه پیدا کرده، یا اصلا از اول حرکت در این به وجود نیامده و نخواهد هم آمد، اما نوع شأنیت این را دارد که حرکت درش به وجود بیاد، اما در این شخص هیچ حرکتی به وجود نیامده. فإن السکون ليس عدم حرکت خاصه. اگر شما بگید سکون یعنی عدم الحرکت الخاص، خب اگر یک حرکت خاصی نبود اما حرکت دیگری بود، آیا به اون حرکت دیگر میگید سکون؟ مثلا عدم حرکت از راست به چپ، وقتی حرکت از راست به چپ نبود میشه سکون. خب اگر رنگ بود ممکنه حرکت از چپ به راست باشه، آیا به حرکت چپ به راست میگید سکون؟ پس اینطور نیست که سکون عدم یک حرکت خاصی باشه، سکون عدم مطلق حرکت است. و الا لکان کل حرکت سکونن فی غیر تلک الجهه. این حرکت رو از اینجا یک جهت که میگیم نفی میکنیم، در غیر این جهت ولو حرکت واقع شده باشه باید بشه سکون. پس چیه؟ عدم حرکت خاصی نیست، بل هو عدم و کل حرکت ممکنه فی ذلک الجنس. در این جنس، در این جنس موضوع، هر حرکتی که ممکن باشد فی ای جهت من الجهات، فی ای مقولت من مقولاته، وقتی نبود و میشه سکون. ثم لو اوجبنا ان یکون المقابل للحرکت طبیعی سکون طبیعی. اینا باید بخونیم المقابل للحرکت که خبر مقدم باشه به اصطلاح، و الا باید بخونیم حقش این بود که المقابل للحرکت طبیعی سکونا طبیعیا. یه فرض دیگر یه کسی بگه، که بگه آقا حرکت طبیعی در مقابلش سکون طبیعی است. اگر این را عکس بکنیم، این را قید بکنیم که بگیم هر حرکت طبیعی یک سکون طبیعی در مقابلش است. خب حرکت طبیعی در اشیا فرق می کنه. خاک طبق طبیعیات قدیم حرکت طبیعیش از فوق الی اسفله، پس سکونش هم باید همون حیثیت از فوق الی اسفلی رو در نظر بگیریم. بگیم از اون جهتی که این جسم از فوق به اسفل حرکت کرد و حالا دیگه از حرکت ایستاد میشه سکون، سکون الی اسفل میشه سکون. و برعکس اگر یه جسمی حرکتش الی فوق باشد، پس باید بگم سکونش هم سکون الی فوق است. اگه مقابل اون را میخوایم در نظر بگیریم باید اینجور باشیم. این هم یک نوع استدلالی است برای اینکه در مفهوم سکون اینها عکس نشده. سکون نفی مطلق حرکت است، چه طبیعی باشه چه غیر طبیعی، چه الی فوق باشه چه الی تحت باشه. اگر ایجاب کنیم که لازم بدانیم که مقابل حرکت طبیعی سکون طبیعی باشد، کان المقابل لحرکت طبیعیت الی فوق یا لحرکت طبیعت الی فوق، این عبارت هم غلطه، به یکی از دو صورت باید اصلاح بشه، یا الحرکت طبیعیه یا المقابل لحرکت طبیعت، مقابل حرکت طبیعت الی فوق میشه سکون الی فوق. لأن ذلك هو طبیعی للذی فی جهت تحت، و بالعکس مقابل حرکتی که الی اسفل است سکون فی اسفل میشه مقابلش، نه سکون در فوق. فهین ازن المقابل للحرکه همون سکون در منتهاست. و اینا چون گفتیم هر دوش باطله، سکون اختصاص به حرکت به مبدا یا منتها ندارد، هم سکون در مبدا سکون است هم سکون در منتها، خواه حرکت طبیعی الی فوق باشد یا الی اسفل، مبدا و منتهاش هر دو سکون است. پس باید بگیم سکون نفی مطلق حرکت است، چه حرکت طبیعی باشد چه حرکت قصری. در عنوان بس دو تا موضوع عکس کردیم یا سه تا، یکی که حقیقت سکون چیه، یکی این کدام سکونی مقابل حرکت است، مبحث سوم این که آیا ممکن است جسمی از هر دو خالی باشد یا نه. حکما اومدن سه مورد رو تعیین کردن برای اینکه جسمی در اون حال نه متصف به حرکت است نه متصف به سکون، و ایشون در هر سه مورد مناقشه میکنن، میگن هیچ کدوم از این حرفا درست نیست. مورد اولی که حکما ذکر کردن اینه که اگر یک چیزی اصلا خروج از مکان طبیعی براش ممکن نباشه، این امکان حرکت نخواهد داشت. وقتی امکان حرکت نداره امکان سکون هم نداره، یعنی سکون عدم الحرکه ما من شأنیت حرکت بود، وقتی اصلا شأنیت حرکت نداره سکون هم براش معنا نداره. آیا چنین چیزی داریم در عالم؟ بله، افلاک هر کدوم یه حیز طبیعی دارن که خروج از این حیز طبیعی براشون محاله، سر جای خودشون ثابت هستن. حالا اگر در افلاک جزئیه که علمای هیئت قائل هستند در اونها تغییری فرض بشه، در افلاک کلیه یا افلاک هفتگانه اینها هیچ تغییری پیدا نمیشه، افلاک نهگانه مثلا. پس چون حرکت مکانی برای اینها معنا نداره، سکون هم در مقابلش معنا نخواهد داشت، پس لا ساکن ولا متحرک به لحاظ مکان. اما کیفیت و خلوف و الجسم عن الحرکت و سکون جمعیان فذالک فی ثلاثه امور، الاول فی الجسم الذی یمتنع و خروج و عن حیز طبیعی مثل کلیات الافلاک، افلاک نهگانه، و الاناصر کلیه عالم عناصر، عالم عناصر هم یه حیز طبیعی داره، اون مادون فلک قمره، در مادون فلک قمر جای عالم عناصره، این نمیتونه جاش عوض کنه بیاد با یه جای فلک عوض بشه، فلک قمر بیاد جای عالم عناصر، عالم عناصر به جای عالم فلک، چون جای کلیه عالم عناصر قابل تعویض نیست. فهیه غیر متحرکت عن مکانها، امکان حرکت نداره، سکونم نخواهد داشت، ولا ساکنت نیزن لعن سکونه عدم الحرکه اما منشنی یتحرک، فاذا لم یکن منشن الحرکه لم تکن ساکنتن بل هی ثابتتون فی احیازها. اونجا باید مفهوم ثبات را به کار ببریم، نمیشه بگن ساکن است نمیشه بگن متحرک. این یک مورد که سکون و حرکت هر دو منتفی است. و ثانی کل جسم اذا لم یماسه محیط واحد اکثر من آن واحد، تعریف کردن میدونید مکان را به اینکه سطح جسم حاوی که مماس با سطح جسم محوی است. بنابراین مثلا وقتی تو حوزه آب یک ماهی وجود داره، این سطح آبی که مماس با بدن ماهی هست میشه مکانش. حالا اگر آب جاری بود، دائما این سطح داشت عوض میشد، در هر آنی یه سطح آبی مماس با بدن ماهی است. ماهی استاده ولی آب جاری است، داره دائما این سطح ها عوض میشه. خب این سطح ها که عوض میشه، این به یک معنا مکان عوض شده دیگه، مکان اون سطح هست که عوض شده. ولی این چیز، این ماهی در اینجا حرکتی نکرده، نمیشه بگن حرکت کرده. خب میبینیم حرکتی نکرده، اینجا وایستده. نمیشه بگن حرکت نکرده برای اینکه سطح عوض شد. مگر حرکت چیه؟ تغییر مکان. این مکان که اون سطح آبی بود که مماس با این بدن این بود، او داره عوض میشه. پس نمیشه بگن حرکت داره، نمیشه بگن سکونه. لا ساکن ولا متحرک. اینم یه مورد. از ثانی کل جسم اذا لم یماسه محیط واحد اکثر من آن واحد. چیزی که محیط به اون هست، اون سطح حاوی فقط یک آن تماس دارد با این جسم، بیش از یک آن تماس ندارد. مثل سمک فی ماء سیال او طیر فی هوا متحرک. وقتی که باد داره میوزه، یک پرنده خودشو در هوا نگه داره. باد میاد، این هوا تماس پیدا میکنه با بدن این و رد میشه، بیش از یک آن تماس نداره. حالا باید بگیم این طیر ساکنون او متحرکون، از لحاظ این که مکانش تغییر میکنه باید بگیم متحرکه. از جهتی که میبینیم خودش تکونی نمیخوره باید بگیم ساکنه. پس لا ساکن ولا متحرک. اون بحث با اینجا ارتباطی نداره، اونو باید در مقولات و بحث مکان مطرح کنیم. حالا روی فرض داریم میگیم فذلک الجسم غیر متحرک لعدم تبدل اوضاعه به نسبت الی الامور الخارجه ولا ساکن لانه غیر ثابت فی مکان واحد زمانا. هیچ زمانی در یک مکانی ثابت نیست. و سکون لا ینفک من ذلک. سکون این است که یک زمانی در یک جایی ساکن باشد، جاش که همون سطح متحرک هست ثبات نداره و سکون هم نداره. این مورد دوم از جاهایی که لا ساکن و لا متحرک. مورد سوم کل آن من آنات زمان الحرکه. وقتی یه جسمی حرکت میکنه، یک زمان مستمری همراه حرکت هست، اما این زمان محفوف به دو تا آن است. یک آن اول که آن مبدأ حرکت است، یک آن آخر که آن منتهای حرکت. در این آن اول میشه بگن متحرکون، هنوز حرکت نکرده، مبدأ الحرکه است، جزئی از حرکت هنوز تحقق نیافت. یا جو آن آخر، پس متحرک که نیست در اون آن. ساکن چطور؟ ساکن هم این بود که بیش از یک آن یک چیزی در مکانی باشد، نم یک آن است، بیش از یک آن نیست. پس نه ساکن و نه متحرک. کل آن من آنات زمان الحرکه مثل ابتدایش و انتهای حرکت لیس الجسم فی ساکنن و لا متحرکن لان الحرکه منقسمتون. حرکت امر ممتد انقسام پذیری است، بر آن انطباق پیدا نمی کنی. فیمتن وقوعها فی الان، پس نمیتونیم بگیم در این آن حرکت دارن. فایز استحال اتصاف الجسم بالحرکت فی الان لم یکن ساکنن فیه، برای اینکه سکونم عدم حرکتی بود که من شأنیهی ان یتحقق. اصلا اینجا شأنیت تحقق نداره حرکت در آن تا بگیم عدمش میشه سکون. و به عبارت اخرى سکون این بود که کون مستمر باشد، و حال اینکه اینجا فرض کردیم یک آن است، آن استمرار نداره. این سه موردی است که حکما فرمودند. اقول فی کل واحد من الامور ثلاثه نظرم. اما الاول فقط مر ان القبول و الامکان المأخوذ فی تعریف العدم قد اکتفا بعضهم به ما هو به حسب الجنس القریب. می‌فرمایند که گفتیم عدم سکون، عدم حرکت ما من شأنه ان یتحرک است. خب شما شأنیت رو نسبت به چی می‌سنجید؟ یه وقت شأنیت رو نسبت به شخص یک چیزی می‌سنجید، یه وقت نسبت به نوعش می‌سنجید، یه وقت نسبت به جنسش می‌سنجید. بعضی از حکما قائل شدن که میتونیم ما شأنیت رو نسبت به جنس بسنجیم، بنابراین ضرورتی نداره که شما میگید این فلک شأنیت حرکت نداره. جنس قریب فلک چیه؟ جسم است. جسم شأنیت حرکت دارد، ولو این نوع از جسم که فلک باشد شأنیت حرکت نداره. پس اون وقتی که حرکت نکند میگیم ساکن است، من شأنیت یتحرک به لحاظ نوعش. پس این که میگید شأنیت حرکت ندارد، ما معنی میکنیم میگیم شأنیت حرکت دارد به حسب جنسش، به حسب جنس قریبش. اما الاول فقط مر ان القبول والامکان المأخوذ فی تعریف العدم. منظور از امکان و قبول اینا همون شأنیته. عدم ملکه میگیم عدم ما من شأنهی، یعنی چیزی که قبول حرکت را میکند وقتی نیست بهش میگیم سکون. این قبول، این شأنیت، این امکان، اینها نسبت به چی میزنجید؟ نسبت به شخص یا نوع یا جنس؟ بعضی از حکما فرمودن کافیست که نسبت به جنس بسنجید. وقتی جنس و فلک را در نظر میگیریم جنسش جسم است و جسم شأنیت حرکت را دارد، پس اگر حرکت نداشته باشه میتونیم بگیم ساکن است. قد اکتفا بعضهم به ماهو و به حسب الجنس القریب فکلیات العناصر یمکن ان یسمى عدم حرکت حافل این سکونن. عالم عناصر رو کلیهش رو میگیم ساکنه، برای اینکه جسم است و جسم منشأنه ان یتحرک، حالا چون حرکت نداره پس ساکن. بفهم منظور مناقشه است دیگه. میگه پس اگر ما این مبنا رو قرار بدیم، البته خودشون مبنا رو قبول دارن، در باب عدم ملکه اقسام تقابل گفتن چند عدم ملکه چند قسمه، یکیش هم این است که جنسیت رو به لحاظ جنس در نظر بگیریم. به نظر مثال اقرب همون جاست که به لحاظ جنس قریبش. بله؟ نه، اصلا عدم ملکه همینه دیگه، عدم اعتباری نداره. بله؟ نه، جنس قریب نسبت به عناصر. عناصر رو از شما تعریف بکنید چی تعریف میکنید؟ اولین مفهوم عامی که میارید باید بگید جسمون، پس جسم قریب نسبت به عناصر. این راجع به اشکال اول که گفتید کلیات عناصر یا افلاک کلیه اینا لا متحرک ولا ساکن، میگیم نه، به لحاظ اون جهتی که حرکت ندارن میگیم از جهت ساکن است، حرکت مکانی ندارن. و اما ثانی فهو اما ابتناء، شما گفتید طیر در هوا و سمک در ما لا متحرک ولا ساکن. اولا این مبتنی بر یکی از تعاریف مکان است که جسم سطح حاوی را مکان بدونید، ولی تعاریف حرکت تعاریف ما منحصر به این نیست. ما خودمون قائل هستیم به این که مکان فضای مجرد است، بعد مجرده، و بنابراین میتونیم بگیم مکانش داره قابل، یعنی ساکن است در این مکان. وقتی مکان یعنی قسمتی از این فضا، جسمی که طیری که در هوا ساکنه یعنی در اینجا سکون داره دیگه، میشه گفت ساکنم. اینجور نیست که نشه بگن ساکنه. اولا که این طبق یکی از تعاریف، ثانیا همونجا هم ما میگیم در تعریف حرکت مکان را اگر قبول بکنیم که همون سطح حاویست، ولی در حرکت یک قیدی میکنیم، باید این شیء متحرک یک کاری انجام بده. چیزی که اینجا وایساده هیچ کاری انجام نمیده، این نمیشه بگن حرکت میکنه، اون پس ساکن. خود ایشون وقت مثال میزنن میگن اگر مثلا وقتی کشتی داره حرکت میکنه، شما دو حالت دارید، یه وقت میتونید شما هم تو کشتی راه برید، یه وقت ممکنه نه سر جاتون بشینید. اون وقت که سر جاتون نشستید نمیشه بگن شما ساکنید، به لحاظ اینکه اون حرکتی که قدم زدن رو ندارید، میشه بگن الان ساکنید، اینجا هم همینطوره. ما میگیم این به لحاظ اینکه خودش کاری انجام نمیده ولی اون منتقل شد، شما که تو کشتی نشستید بالاخره از این سر دریا به اون سر دریا رفتید، ولی چون خودتون کاری انجام ندادید میگیم نه من خودم حرکتی نداشتم، ساکن بودم. در این مثال مرحوم آقای طباطبایی میفرماید فیه منعون، نه اینجا نمیتونیم بگیم ساکن مطلق است، اینجا میگیم متحرک است، حرکت تبعی داره. اما ثانی فهو ما ابتناء ما ذکر فیه علی مذهب القائلین بکون المکان سطحاً یکونه نیست. این مبتنی است بر قول کسانی که میگن که مکان سطح هاوی است. علاوه بر این یمکن ان یقال، میگیم هر یک از سمک و طیر در این جایی رو که شما گفتید، ما میگیم با فرض این که مکان هم سطح هاوی باشه، در اینجا باز میگیم حرکت و سکون سکونی سیست میکنه نه حرکت. و این تبدلت علیه السطوح لأن ذلك لم یقع من قبله، این تبدل سطوح اون وقتی که از قبل خود متحرک باشد میشه حرکت. که حال جالس سفینت سائره فإن الحرکت لابد فیها من فاعل مؤثر و قابل متأثر، وقتی فاعل کاری انجام نمیده خب حرکت نیست، وقتی حرکت نبود سکون. فإذا لم يفعل فاعل في قابل موجود تحریکا فليس هناك الا سکون، فقط دیگه نمیشه بگن اینجا نه سکون است نه حرکت، نه باید بگیم سکون. این هم یه نوع مناقشه است و الا خیلی مطلب محکمی نیست. و اما ثالث فنقول فی، شما گفتید که در آنات حرکت و به خصوص آن مبدأ و منتها در اونجا نمیشه بگن متحرک است، نمیگی ساکن است، این هم ما معنی میکنیم، میگیم در اینجا ساکنه. هر جا حرکت صادق نباشد اونجا سکون است. ممکنه کسی این را بگه، بگه آن اول آن سکون است. البته اصل بحث من خیال میکنم که یه مقداری انحرافی باشه، برای اینکه وقتی میگیم شیء در آن موجود است، آیا حرکت در این آن است یا سکون در این آن است، این باید یک آن را به عنوان یک ظرفی برای یک امر موجودی در نظر بگیریم. اگر آن یعنی طرف و زمان که این آنی که معمولا در اصطلاحات فلسفی به کار میره، خود ایشون فرمودن این آن طرف و زمان است و امر عدمی است و حتی این امر عدمی در زمان بالفعل وجود نداره، فقط به وهم متوهمی است، برای اینکه زمان که انقطاعی نداره و نمیشه منقطعش کرد. پس اصلا فرض آن در زمان فقط به توهم متوهم است، چیزی نیست تا اینکه بگیم آیا در این آن وجود دارد یا ندارد، حرکت است یا سکون است، فقط امر فرضی و وهمی است، اصلا سوال صحیحی نیست. به هر حال در مورد سوم هم میگیم المتحرک فی کل آن من آنات زمان الحرکه متصف بالحرکه دون سکون، اما آناتی که در زمان حرکت هست ایشون اینجور میگن، میگن آناتی که در خلال حرکت هست میتونیم بگیم در هر آن این داره در حرکت میکنه، جسمی که شما از این مبدا به سوی اون منتها داره حرکت میکنه، هر آنش که دست بگذارید میگه حرکت میکنه یا نمیکنه، خب بله داره حرکت میکنه، پس لیزر به ساکنه. گفتید لا متحرک ولا ساکن، میگیم نه متحرک است و ساکن نیست. عرض میکنم منظورتون از این آن چیه؟ یعنی آن طرف زمان، یعنی فرضش این است که ولو به فرض فارض، یعنی فرض کنیم که این زمان اینجا بیسته اون وقت میشه آن، بالاخره باید یک قطعی را فرض کنیم ولو واجب چیزی. پس در ظرف فرض معناش اینه که زمان نیست دیگه، وقتی زمان نیست حرکت هم نخواهد بود، برای اینکه حرکت جز در ظرف زمان وجود نداره. فإن قلت اذا لم يتحقق الحركه في الان لم يكن الموضوع متصفا بالحركه في الان فيتصف بالمقابل تلك الحركه وهو السكون، این مستشکل عکسش رو میگه، میگه شما حرکت آیا ممکنه در آن تحقق پیدا کنه؟ حرکت در امر تدریجی باید باشه و در زمان باید باشه، پس حرکت در هم در آن تحقق پیدا نمی‌کنه، وقتی پیدا نکرد مقابلش که سکون است تحقق پیدا می‌کنه، پس در اینجا باید بگید فی کل آن ساکنم. البته اینم بگیم باز اون حرف اونا نقض میشه، اونا میگن لا ساکن ولا متحرک، اونتا ایشون فرمودن میگیم ترفی کل آن من آنات الحرکه متحرک لا ساکن، مستشکل میگه خوبه بگید ساکن لا متحرک، برای اینکه آن ظرف حرکت نمیتونه باشه، وقتی ظرف حرکت نبود پس ظرف سکون قاعد بود. ایشون میفرمایند که نه نمیتونیم بگیم که ظرف سکونی، برای اینکه هر عدم الحرکه‌ای سکون نیست، عدم الحرکه‌ای که امکان تحقق داشته باشه سکون است. وقتی میگیم در این آن حرکت نیست، یه وقت است این فی هذا الان را قید حرکت قرار میدید، میگید حرکت فی هذا الان نیست، اگه این باشه بله میشه سکون، اما این قید قید عدم است، میگید حرکت در این آن نیست، اگه اینجور عقص بکنید این سکون نمیشه. سکون را باید بگید سکون حرکتی که من شعنی هایی تحقق، حرکت که شعنیت تحقق در آن ندارد، پس نمیشه بگن حرکت در آن نیست، نفی بکنید این را. خلاصه این که این قید فعل آن را اگر به حرکت بزنید، بگید حرکت فی هذا الان، وقتی باید امکان داشته باشه که حرکت در این آن باشه، وقتی نبود میشه سکون، اما حرکت در آن که اصلا معقول نیست، شأنیت وجود نداره، اون وقت هر عدم الحرکه‌ای سکون نیست، برای اینکه دیدیم حرکت جایی که شأنیت وجود نداره نمیشه بگن ساکن است وقتی نبود، بلکه اونجا باید بگیم ثبات است. پس حرف شما مبتنی است بر این که چون اینجا حرکت نیست باید بگیم سکونه، میگیم نه هر عدم الحرکه سکون نیست. قلنا مقابل الحرکت فلان عدم الحرکت فلان، این دوتا با هم متقابل هستن، به ان یکون فلان قیدن للحرکه لا للعدم، حرکت در آن مقابلش میشه عدم الحرکت فلان، که فلان را ما قید حرکت بگیریم نه قید عدم. فلا یلزم ان یکون الجسم متصفاً فلان بذلک العدم، وقتی حرکت فلان نبود لازمش این نیست که متصف به سکون بشه، بل بالحرکت الواقعت فی الزمان، میگیم حرکت در آن ندارد ولی حرکت در زمان دارد، و سکون نفی مطلق الحرکه است، هم از حرکت فلان یا حرکت فی الزمان، که اون جواب دومی است که بعدی سکر میفرمیم. نعم یخلو الجسم فی کل آن من زمان حرکتی من الحرکت فی ذلک الان و سکون فی ذلک الان، میتونیم بگیم در هر آنی نه حرکت در آن دارد و نه سکون در آن، برای اینکه آن ظرف حرکت نیست، تا سکون هم وقتی نبود بشه مقابلش به مقابلش صدق بکنن، اصلا آن صلاحیت اتصاف به حرکت را ندارد، تا وقتی نبود بگیم صلاحیت اتصاف به سکون را دارد، و هما لیسا به نقیزه این، اشکال نکنید پس این ارتفاع نقیزه این شد، برای اینکه نه حرکت دارد و نه سکون، نه این عدم و عدم ملکه است، عدم ملکه با امر وجودی با ملکش میشه هر دو مرتفع بشن در اونجایی که موضوع شأنیت را دارید، بل لیسا به حرکت و سکون، این نه حرکت و اصلا نه حرکت است و نه سکون، برای اینکه حرکت باید در زمان باشه، سکون هم اونجاییست که شأنیت حرکت داشته باشه، یعنی سکون هم باید در زمان باشه، سکون استمرار وجود است، استمرار حصول است، یا عدم الحرکه فی زمان است. و ایزن بیان دیگری، رفع الاخص لا یستلزم رفع الاعم، شما اینجا نفی کردید حرکت در آن را، یعنی یک نوع حرکت را، یک حرکت خاص را نفی کردید، اما سکون نفی حرکت خاص نیست، نفی مطلق حرکت است. رفع الاخص لا یستلزم رفع الاعم، رفع الاعم خب چرا رفعی داره به اینجا؟ الحرکت فی الان اخص من الحرکت مطلقا، ولت ارتفعت عن الجسم فی الان هی طبیعت الاخص، اونی که در آن گفتید نیست، گفتید حرکت فعل آن نیست، لا یلزم من رفع طبیعت الاعم که بگید مطلق حرکت نیست. و صلی الله علی محمد و آله.